بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 22 دی ماه سال 99 است. درس خارج حدس 81 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ طوسی در نهایه در مسئله 33 طبق شماره گذاری ما می فرماید: وقت وقت رسول الله صلی الله علیه و آله لکل قوم میقاتن علی حسب طرقهم فوقت الاهل العراق و من حج علی طریقهم العقیق و له ثلاثة اوقات، اولها المسلخ و هو افضلها ولا ينبغي ان يؤخر الانسان الاهرام من الا عند الضروره و اوسطه غمره و اخره ذات ارق ولا يجل اهرامه من ذات ارق الا عند الضروره و التغيه ولا يتجاوز ذات ارق الا محرما على حال. خب مسئله ادامه داره، حالا من تا اینجاش رو توضیح بدم، ادامه مسئله رو بعد میخونم. در جلسات قبل بیان شد که انجام حج باید از میقات شروع بشه، یعنی احرام از میقات شروع میشه. حالا در این مسئله مواقعی که پیغمبر مشخص کرده اون میقات ها را، مرحوم شیخ طوسی متعرض شده و یکی یکی نام برده و اینکه هر گروهی از هر راهی که میاد برای او یک میقات مخصوصی پیغمبر قرار داد. برای اهل عراق منطقه عقیق را به عنوان میقات قرار داده، یعنی اشخاص که از عراق عازم حجن وقتی به منطقه عقیق میرسن اونجا باید محرم بشن و حرکت کنن. البته توضیح میدهن که منطقه عقیق سه تا میقات در طول هم، اول مسلخ هست، یعنی اولین قسمت میقات عقیق مسلخ نام داره که افضل میقات در عقیق مسلخه، یعنی افضل و مستحب این است که از همون مسلخ احرام را ببندن. ولا ينبغي ان يؤخر الانسان الاحرام من الا عند الضروره، جایز نیست یا سزاوار نیست فرد احرامش را از مسلخ عقب‌تر بیندازد مگر اینکه ضرورتی اقتضا بکند، مثلا مریض باشه یا مشکلات دیگری باشه، مانعی پیش بیاد نتواند در مسلح محرم بشود، از اونجا عبور میکند به منطقه دیگری میرسد. پس بنابراین منطقه عقیق مشتمل بر سه مرحله است: مسلح هست، بعدش غمره هست، آخرش ذات ارک. بهتر آن است که از همون مسلخ محرم بشود و عقب نیندازد، مگر ضرورت اقتضا کند. بعد اونجا نشد، فرد به قمره که رسید قمره احرام ببندد. اگر اونجا هم نشد در ذات عرق، بعد میفرمایند که احرام را از ذات عرق عقب نیندازد مگر اونجایی که ضرورت اقتضا کند یا تقیه اقتضا کند. چون گاهی وقتا شرایط تقیه اقتضا میکنه که نمیتواند اونجا محرم بشود. در هر حال آخرین نقطه و پایانی نقطه برای اهل عراق ذات عرق، که دیگه از ذات عرق نمیتوانند بدون احرام حرکت بکنن، یعنی در حقیقت از بشود، از مسلخ نشد، از قمره نشد، ذات عرق دیگه آخرین فرصت برای احرام برای عراقی ها هست. خب این قسمت اول مسئله شیخ. در ادامه میفرماید و وقت لأهل المدینه و الحلیفه و هو مسجد الشجره و وقت لمن حج على هذا الطريق عند الضروره الجحفه. برای اشخاصی که از مدینه آدم حجن، ذوالحلیفه میقاتون هاست. ذوالحلیفه اون مسجد شجره است که چند کیلومتر فاصله دارد با اصطلاح مدینه. و اگر فردی در ذوالحلیفه نشد احرام ببندد، مریض بود یا مشکلاتی داشت، مانعی بود، ضرورتی پیش آمد، احرام بعد از او در جحفه باید انجام بگیرد. جحفه، حالا توضیح میدیم، سابقا در جاده قدیم از طریق مدینه که میرفتن به مکه، جحفه در مسیر بوده. البته الان دیگه در مسیر نیست، فاصله هست. حالا در هر حال اگر نشد به هر دلیلی در ذوالحلیفه و مسجد شجره، ذوالحلیفه اون منطقه رو میگن، مسجد شجره مسجدی که در اونجا بنا شده، اگر در ذوالحلیفه و مسجد شجره نشد به خاطر ضرورت، میتواند عبور کند و برود در جحفه محرم بشود. اما ولا یجود ان یجود الجحفه الا محرمن، دیگه از جحفه حق نداره بدون احرام حرکت بکند. ولا یجود لمن خرج من المدینه ان یحرم الا من میقات اهلها و لیس له ان یعدل الى العقیق فیحرم منها. ایشون میفرماید برای فردی که از مدینه میخواد به حج برود، باید از همون ذوالحلیفه احرام ببندد. جایز نیست که از میقات دیگری احرام ببندد. حق ندارد او راهش را کج کند برود به عقیق و از عقیق احرام ببندد. هر کس از منطقه خودش در همون میقات مربوط به خودش باید احرام ببندد. در ادامه میفرمند و وقت لأهل شام الجحفه. پیغمبر برای اشخاصی که از شام میان، دمشق میان برای حج، جحفه را میقات قرار داده، که اسم جحفه محیع هم هست. محیع بر وزن مشرعه، به سکون ها و فتح البواقی. ها ساکنه، بقیه فتح داره، محیعه. حالا توضیح میدیم یه مقدار این جحفه چیه، محیعه چیه. ولأهل طائف قرن المنادل. برای اشخاصی که از طائف میان برای مکه، باید در قرن المنازل احرام ببندن، میقاتشان قرن المنازل. و برای اشخاصی که از یمن میان در منطقه یلملم باید احرام ببندن و هر کسی که داخل این منطقه قرار دارن، یعنی خانه هاشون به مکه نزدیکتر از تا به میقات، به عبارت دیگر در میقات نیست، داخل میقات قرار دارن به سمت مکه، این افراد هم از خانه هاشون احرام میبندن. مثلا فرض کنید کسی که از یلملم به سمت مکه داخل این منطقه قرار دارد، دیگه این بر نمیگردد یلملم احرام ببندد، چون دو فرسخ زودتر به مکه هست، ایشون اینجا از خانهش احرام میبنده. یا افرادی که مثلا از سمت جحفه به مکه نزدیکترن، اونجا دیگه بر نمیگردن از جحفه احرام ببندن، اونها از خانه خودشون احرام میبندن و به مکه میرن برای اعمال. خلاصه هر کسی که در بیرون از میقات ها قرار دارد، در داخل این میقات ها قرار دارد به سمت مکه، اونا لازم نیست برگردن از میقات احرام ببندن، اونها از داخل خانه هاشون احرام ببندن و به سمت مکه میروند. خب اینجا یه توضیحی را عرض بکنم راجب جحفه. جحفه را در پایگاه تلال رسول تلال مکارم این توضیح آمده، مناسب حالا یاد بگیرید به درتون میخوره. میگه جحفه از ماده اجحافه و به معنای ضرر زدن و ظلم کردن و تخریب کردن است. جحفه دلیل نامگذاری این منطقه به جحفه میفرماید به خاطر این که قبلا شهری بوده نامش محیعه بوده که در حدیث هم محیعه آمده بود، محیعه بر وزن مشرقه. اصل محیعه به معنای مکان وسیعه، گویا شهر بزرگی بوده یا پارچه آبادی های وصله به هم بوده. این منطقه را محیعه می گفتن، ولی سیل آمده این منطقه را از بین برده و به خاطر اینکه سیل آمده تخریب کرده، جحفه نام گرفته، چون جحفه به معنای تخریب بود، از اجحاف بود. نوشته در حدود 200 کیلومتری مکه واقع است و توفیقی بود ما چند سفر در حج از همین جحفه احرام بستیم، حدود 3 ساعتی تا مکه هست، راه هست. الان البته در اونجا شهری نیست، ولی نزدیک اون شهریست به نام رابق که در کنار دریای احمر واقع است. جحفه قبلا در جاده قدیمی که از مکه به مدینه بوده عبور افراد بوده، یعنی از جحفه عبور میکردن میرفتن به مکه، ولی در جاده جدیدی که الان هست از جحفه عبور نمی کنند. این هم اطلاعاتی که در این پایگاه آمده، توضیحات خوبیه، به دردتون میخوره. خب بقیه اون احرام ها رامل ها در روایت که معنا میکنیم براتون توضیح میدیم. خب مرحوم شیخ برای این مواقیت در استبصار ما روایاتی را پیدا نکردیم، ظاهرا متعرض نشده، ولی در تهذیب روایات چندی آورده است برای همین بیان مواقیت، یعنی چند تا روایت آورده این میقات ها را توضیح داده که پیغمبر اینها را وقتا، اینها را مشخص کرده است برای حاجی ها. که خواستید در تهذیب جلد 5 صفحه 54 آمده و حالا من سلسله روایت ها را برای شما بیان میکنم.
شماره های سلسله ای را بیان میکنم، خواستید مراجعه میکنید. در روایت 166 آمده از محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال من تمام الحج و العمره ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. از تمام کردن حج، از متممات حج عمره این است که احرام ببندی از اون چند میقاتی که پیغمبر اونها را میقات قرار داده و عبور نکنی از اون میقات ها مگر در حالی که احرام بسته باشی و محرم شده باشی. فانه وقت اهل العراق ولم يكن يومئذن عراقون بطن العقیق من قبل اهل العراق. پیغمبر برای عراقی ها بطن عقیق را قرار داده، افرادی که از سمت عراق میان، اونا باید در وادی عقیق احرام ببندن. من بطن عقیقم میگن یعنی این منطقه که قبلا گفتیم سه مرحله داره، مسلخ داره، قمره داره، ذات عرق داره، در این منطقه باید احرام ببندن. یه عبارتی در این حدیث هست که پیغمبر برای اهل عراق بطن عقیق را میقات قرار داد در حالی که در اون روز عراقی نبود. این عبارت یعنی چه در اون زمان عراقی نبود؟ خب عراق بوده در اون زمان، در زمان پیغمبرم عراق بوده. مرحوم مجلسی اینجوری معنا کرده، میفرماید که در ملاذ الاخیار جلد 7 صفحه 292 میفهمد کلام پیغمبر منظور اینه، یعنی در اون زمان عراق کفار بودن، کافر بودن و اونا اون زمان مکه نمی اومدن، حج نمی اومدن. با اینکه اهل حج نبودن، پیغمبر برای اونها هم میقات تعیین کرده و بطن عقیق را بر اونها میقات قرار داده. پس لم یکن عراقون یعنی عراقون مسلمون، یعنی در اون روز عراق مسلمانی نبود، کافر بودن، نه اینکه عراق نبوده. خب اینم توضیح خوبیه، خدا رحمتش بکنه، که مجلسی بیان کرد. در ادامه حدیث می‌فرماید و وقت لأهل الیمن لیلملم. پیغمبر برای اهالی یمن که عازم مکه هستند یلملم را میقات قرار داده. باز مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 7 صفحه 292 می‌فرماید در قاموس آمده است یلملم و علم و علملم میقات یمنی ها هست، جبلون علا مرحلتین من مکه، یک کوهیه در فاصله دو مرحله مکه باشه. به نظرم هر مرحله را 8 فرسخ میدونم، اگر درست در ذهن من باشه. اگر هر مرحله 8 فرسخ باشد، یعنی 16 فرسخ فاصله دارد تا مکه. احتمال هم که مرحله 4 فرسخ باشه، اون وقت 8 فرسخ میشه. حالا این را شما زحمت بکشید خودتون یه نگاهی بکنید. به ذهن من اینجوریه، ظاهرا 8 فرسخ. خب این هم میقات اهل یمن، یلملم میقات اهل یمن. در ادامه میفرمد و وقت اهل طائف قرن المنازل. و وقت اهل طائف قرن المنازل، پیغمبر برای افرادی که از طائف میان به مکه قرن المنازل را میقات قرار داده. برای اینا قرن المنازل، باز مرحوم مجلسی در همون صفحه از قاموس نقل میکنه که قریه ای است در طائف، یه آبادی هست در طائف، یا اینکه نه اسم یک وادی منطقه است. در هر حال این منطقه را میقات اهل طائف قرار داده. طائف نزدیک مکه است، فاصله خیلی نداره. در ادامه میفهمد و وقت لأهل المغرب الجحفه، اونهایی که از سمت مغرب میان برای مکه، جحفه را برای اونها میقات قرار داده. جحفه همون محیعه هست که توضیحش را بیان کردیم. و وقت لأهل المدینه ذل حلیفه، برای اهل مدینه هم ذل حلیفه را میقات قرار داده. بعد در ادامه میفهمد و من کان منزله خلف هذه المواقید مما یلی مکه فوقته فوقته منزله. هر کسی که دیگه بعد از این میقات قرار دارد به سمت مکه، او دیگه خانش میقاته، چون او دیگه از مواقیت نزدیکتر است به مکه، خونش نزدیکتر به مکه، از مواقیت داخل این میقات ها قرار دارد، اونا دیگه از همون خانه هاشان احرام میبندن. این روایت 166 بود. روایت 167 میفهمد و عنه عن علی ابن ابراهیم، انهو یعنی عن محمد ابن یعقوب یعنی کلینی، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی قال قال ابو عبدالله علیه السلام الاحرام من مواقیت خمسه وقتها رسول الله صلی الله علیه وسلم. میقات هایی که پیغمبر اونها را میقات قرار داده 5 تاست که حق ندارد حاجی یا سزاوار نیست برای حاجی یا برای معتمر احرام ببندد قبل از اون میقات ها و نه بعد از اون میقات ها. یعنی ممنوع از احرام بستن قبل از میقات و یا بعد از میقات، حتما باید تو میقات احرام ببندد. بعد توضیح میفرمایند وقت لأهل المدینه ذل حلیفه، برای اهل مدینه ذل حلیفه را میقات قرار داد که همون مسجد شجره باشد. یسلافی اونجا نماز میخوند و یفرض الحج، اونجا حج را که برش واجب میشه انجام بده، یعنی شروع حج را اونجا آغاز میکنه. و وقت لأهل شام الجحفه، برای شامیان جحفه را قرار داده. و وقت لأهل نجد العقیق، برای اهل نجد عقیق را قرار داده. و وقت لأهل طائف قرن المنازل، برای طائفی ها هم قرن المنازل را میقات قرار داده. و برای اهل یمن یلملم را میقات قرار داده. ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هیچ کس حق ندارد از این چند میقاتی که 5 میقاتی که بیان شد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده، از اونها عبور کند، یعنی نسبت به اینا بی‌اعتنا باشه، باید احرامش در این میقات های که پیغمبر مشخص کرده باشه. در روایت 168 باز میفهمد و عنه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن داود ابن نومان عن ابی ایوب الخزاز قال قلت لابی عبدالله علیه السلام حدثني عن العقیق وقت وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم او شيء صنعه الناس. در اینجا ایوب خزاز میگه، ابی ایوب خزاز میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که راجع به عقیق یه خورده من آگاه بکنید، آیا واقعا این میقاتیه که پیغمبر قرار داده یا من درآوردیه و مردم از خودشون پیش خودشون اینجا را میقات قرار دادن. امام صادق در جواب فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت اهل المدینه. امام توضیح فرمود پیغمبر خدا برای اهل مدینه ذوالحلیفه را قرار داد و برای اهل مغرب جحفه را قرار داد و وقت اهل المغرب الجحفه و هی اندنا مکتوبتون محیعه. امام فرمود که این جحفه پیش ما نوشته شده است محیعتون. حالا این مکتوبتون محیعه یعنی نام او محیعه است پیش ما یا نه مکتوبتون یعنی امر لازمیه، محیعتون یعنی در حقیقت این قبلن محیعه بوده بعدن جحفه شده. حالا توضیحش در قبل بیان شد محیعه چی بوده و در اثر تخریب سیل جحفه شده. در هر حال امام فرمود جحفه برای اهل مغرب هست و پیغمبر وقت اهل یمن یلملم برای یمنی ها یلملم را قرار داده و وقت اهل طائف قرن المناظر، قرن مناظر را برای طائف ها قرار داده و وقت اهل نجد العقیق و معنجدت برای نجدی ها و در اینجا یه عبارتی داره وقت لأهل نزع العقیق و ما انجدت، یعنی عقیق را برای اهل نجد میقات قرار داد و برای افرادی که راهشون به نجد منتهی میشه. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 7 صفحه 295 توضیح داده فرمودد که قوله علیه السلام العقیق و ما انجدت ای کل ارض ینتهی طریقه الى نجد او کل طائفت اتت نجدن او کل ارض دخلت الى نجد. یعنی انجدت معناش اینه یعنی هر زمینی که منتهی بشود راهش به نجد یا هر طائفه‌ای که به نجد بیان یا هر زمینی که داخل در نجد باشد اونها هم میقاتشون عقیقه. بعد در ادامه میفهمد وقیل اسند الانجاده الى الارض و اراد من دخلها تجوزن. این که امام پیغمبر در این روایت این امام نقل میکنه که پیغمبر برای اهل نجد و ما انجدت این انجاد را چرا به زمین نسبت داده، باید بگه انجده، چرا گفته انجدت؟ ایشون میفهمد این مجازنه، منظور اون فردیه که وارد این زمین شده، مجازن استناد داده به زمین، منظور اینه هر کسی که مسیرش از نجد بیفتد اون هم ولو نجدی نباشه ولی راهش از نجد افتاده اونم باید از عقیق احرام ببندد و میقاتش عقیق هست. در ادامه مرحوم مجلسی از قاموس نقل میکنه میگه انجده یعنی اتا نجدن و خرج الیه. وقتی در عرب میگن انجده یعنی به نجد آمد، به منطقه نجد آمد و به منطقه نجد به اصطلاح وارد شد. بعد میگه النجد فی الاصل مرتفع من الارض، نجد منطقه ای را میگن که بلند. بعد میفهمد این اسم است برای منطقه ای که بین عراق و حجاز هست، یعنی این منطقه از اون قسمتی که به سمت عراق منتهی میشود، چون نجد یه راهش به عراق منتهی میشه، اون قسمتی که به عراق منتهی میشه عربستان سعودی یا حجاز اون قسمت رو میگن نجد. بنابراین مراد این است که عقیق برای هر فردی که از نجد داره میاد یا به نجد وارد شده اونها هم میقاتشون عقیق هست. خب حالا چند تا روایت دیگر هم مونده، دیگه حالا وقت تمام شد، انشاءالله در جلسه بعدی بقیه روایات رو هم خواهیم خواند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.